أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امروز به مناسبت این که در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم، یکی از آیاتی که درباره ماه مبارک رمضان هست رو معرفتی و اخلاقش رو خدمتتون عرض میکنم. آیه 185: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. در این آیه شریفه چند بخش هست. بخش اول در واقع فضیلت ماه مبارک رمضان رو بیان میکند، اون عظمت و ارزشش رو. در بخش بعدی نحوه نزول قرآن کریم رو بیان میکنه. در بخش بعدی کارکرد قرآن رو، ثمره کلی قرآن رو بیان میکنه. در بخش بعدی روزه رو تشریع میکند، حکم روزه رو، وجوبش رو تشریع میکنه و اعلام میکنه. در بخش بعد استثناءات از روزه رو بیان میکنه که چه کسانی روزه بر اونها واجب نیست، بلکه جایز نیست روزه بگیرن. در بخش بعد فلسفه تشریع روزه رو بیان میکنه، به این معنا که اساس تشریع روزه بر چیست. و در پایان این آیه اون فایده و ثمره نهایی روزه رو بیان میکنه. پس مستحضر هست شدید که یک آیه است اما نکات بسیاری درش هست. اما ما بخش اول این آیه رو انشالله در این یه ربعی که در خدمتون هستیم نکاتی رو عرض میکنیم. شهر و رمضان، اولین نکته این استش که در میان ماهای قمری فقط نام ماه رمضان در قرآن آمده، 11 ماه دیگر در قرآن کریم ازش نام برده نشده و این نشانگر عظمت ماه مبارک رمضان هست. نکته دوم این استش که رمضان با نزول قرآن عظمت پیدا کرد. الذی انزل فیه القرآن نمیخواد بفرماید که عظمت قرآن به این است که در ماه رمضان نازل شد. خواد بگه عظمت ماه رمضان در این که قرآن درش نازل شده، در این ماه نازل شده. این اگر قرآن در ماه دیگری نازل می شد اون ماه عظمت پیدا می کرد. چون در ماه رمضان نازل شده، ماه رمضان عظمت پیدا کرده. بنابراین تمام فضائلی که در روایات ما درباره ماه مبارک رمضان آمده، از اینکه عبادت چند صد برابر، چند هزار برابر می شود، راه های گناه بسته می شود، دست و بال شیطان بسته می شود، همه به برکت همین قرآن است. اگر قرآن در ماه دیگری نازل می شد اون وضعیت عوض می شد. پس شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، همه عظمت ها به قرآن برمی گرده، همه کمالات به قرآن برمی گرده، همه کرامت ها به قرآن برمی گرده. این که وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام خاتم الانبیاست، این که اشرف الانبیاست، بر همه انبیا فضیلت و سیطره و ولایت داره به خاطر قرآنه. چون قرآن رو دریافت کرد و جانش با روح قرآن متحد شد، عظمت پیدا کرد. اگر به فرض محال قرآن بر حضرت موسی نازل می شد، حضرت موسی می شد خاتم الانبیا، او می شد افضل پیامبران. اگر حتی بر یک پیامبر دیگری حضرت یونس نازل می شد، او می شد پیامبر آخر الزمان. این که در روایات فرمودن که قرآن، پیامبر بزرگوار اسلام، تجسم قرآن است، وجود انسی قرآن کریم است. بنابراین هر کس میخواد عظمت پیدا کنه باید با قرآن انس بگیره، باید با قرآن ارتباط برقرار بکنه. قدم اولم تلاوت قرآنه، بعد انس با قرآنه، بعد تدبر در قرآنه، بعد حمل قرآن است. در روایاتی که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده می‌فرماید اون کسی که حامل قرآن شد، یعنی معارف قرآن در جانش نشست، او هم رتبه انبیا می‌شود ولو از انبیا نباشد. یعنی می‌شود با تمسک به قرآن و قرآنی شدن، زمانی که اگر افکار ما، آمال ما، اندیشه های ما، آرزوهای ما، اخلاق ما، اعمال ما قرآنی شد، این میشه حمل قرآن. نباشیم مثل کسانی که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها. این اصحاب تورات و قرآن کریم مذمت میکنه، نه به خاطر اینکه تورات رو قرائت نمیکردن، که به خاطر اینکه تورات رو حمل نمی کردن، تورات بر جانشان ننشست. پس همه عظمت ها، همه مقامات، همه تقرب ها از ناحیه قرآن به دست میاد. اگرم ما هر کاری میکنیم به خاطر اینکه به قرآن نزدیک بشیم، روح ما به قرآن نزدیک بشیم. خب نکته بعد این که فرمود الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه رمضان نازل شد. ما چند اصل معرفتی داریم که از قرآن و روایات به دست میاد مجموعاً. یک، بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در 27 رجب اتفاق افتاد، نه در ماه رمضان. دو، بعثت پیامبر بزرگوار اسلام مقارن شد با نزول قرآن، یعنی اینا با هم اتحاد دارن. اینجور نیستش که اول پیامبر اکرم به رسالت مبعوث شده باشد، یه ماه بعد، شش ماه بعد، ده ماه بعد قرآن برش نازل شده باشه. نه، آغاز بعثت پیامبر اکرم در 27 رجب همراه بوده با دریافت قرآن کریم، با نزول قرآن بر قلب پیامبر بزرگوار اسلام. اینم اصل دوم. این دوتا اصل رو که شما از روایات و قرآن میگیرید با این آیه ناسازگار میشه، چون این آیه میفرماید که قرآن در ماه رمضان نازل شد اما پیامبر اکرم در 27 رجب مبعوث شد. در 27 رجب قرآن نازل شده، بالاخره در 27 رجب نازل شد یا در ماه رمضان نازل شد؟ اینجا مفسران توجیهاتی دارن، تفسیرهایی دارن، کاری به حرفای اونا نداریم، حرفاشون خیلی حرفای محکمی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که پیامبر بزرگوار اسلام چند نوع و چند بار قرآن را دریافت کرده، بر پیامبر اکرم نازل شده. مجموعه فرمایشات ایشون رو درباره نزول قرآن و دریافت قرآن بخوایم از المیزان و دیگر نوشته‌های ایشون جمع بکنیم، خلاصه خدمتون عرض بکنیم، اینه که یک بار پیامبر بزرگوار اسلام کل قرآن رو، اون حقیقت عینی قرآن رو دریافت کرد، اون قرآن فرالفظی و فرامفهومی که در قالب الفاظ نبود، اون حقیقت قرآن رو، اون حقیقت قرآن قبل دریافت کرد. بعد در ماه مبارک رمضان این قرآن ملفوظ، این قرآن لفظی که در 6500 آیه هست، این در ماه رمضان نزولش آغاز شد. این هم میشه مرتبه دوم دریافت قرآن. پس عیب نداره نزول این قرآن لفظی در ماه رمضان بوده، اما دریافت حقیقت قرآن در غیر ماه رمضان باشه. درست شد؟ خب اینم یه نکته. یعنی اون نزول حقیقت، عذرخواهی میکنم، اون دریافت حقیقت قرآن، اون مرتبه فرالفظی قرآن در ماه رمضان بوده. اون دریافت قرآن ملفوظ و تدریجی و اینها از ماه رجب شروع شده، از 27 رجب بعثت شروع شده. سومین نوع دریافت این بوده که شبهای قدر هر سالی تمام سوره ها و آیه هایی که در همون سال آینده میخواد بر پیامبر اکرم نازل بشه، با حوادث و سببهای نزول و شأن نزول و همه اونها برای پیامبر اکرم مشاهده میشده. مثلا در شب قدر سال دوم هجرت که بعدش باید جنگ بدر رخ بده و حوادث جنگ بدر و اینها، در شب قدر به پیامبر بزرگوار اسلام تمام ماجرای جنگ بدر رو پروردگار عالم نشون میده. تعداد شما چقدره، تعداد اونها چقدره، کی جنگ شروع میشه، کی پایان میپذیره، چقدر شهید میدید، چقدر کشته میگیرید از دشمن و حوادث بعدی که اتفاق میفته و آیاتی که باید درباره جنگ بعد و اون حوادث اتفاق بیفته، همه رو در شب قدر پیامبر اکرم دریافت میکنه. لذا پیامبر بزرگوار اسلام یه آمادگی روحی داره، یه آمادگی ذهنی داره برای آیاتی که میخواد یه ماه بعد نازل بشه، یه هفته بعد نازل بشه. به همین خاطرم قرآن کریم در آیاتی به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید قبل از اینکه جبرئیل آیه بعدی رو برات قرائت کنه، خودت زمزمه نکن. این آیات بر اساس روایات ما دلالت دارد که جبرئیل مثلا میومده آیه 5 سوره بقره رو قرائت میکرده، پیامبر اکرم آیه 6 و 7 و 8 هم خودش زمزمه میکرده. وحی نازل شد که این کارو نکن، آیه بعدی رو زمزمه نکن. چرا؟ چون قبل دریافت کرده، قبل دیده، لذا میداند که آیه 5 آیه 6 همش چیه، آیه 7 همش چیه. اینم یه نوع دریافتی است که پیامبر بزرگوار اسلام داشته. یه دریافتم این بوده که هر سالی جبرئیل نازل می شده بر پیامبر بزرگوار اسلام تمام آیات و سوره هایی که از آغاز به بعثت تا اون سال نازل شده بوده یه بار دیگه بر پیامبر اکرم قرائت می کرده. این می شده مرتبه چهارم. دوباره سال بعد جبرئیل نازل می شده همه آیات و سوره هایی که از آغاز به بعثت تا اون زمان نازل شده دوباره بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل میکرده. حالا این چه فلسفه‌ای داره، چه آثاری داره، بماند. به همین خاطر ابن عباس میگه سال دهم هجرت پیامبر بزرگوار اسلام به من فرمود این سال آخر عمر منه. من عرض کردم چرا، از کجا میفرمایید؟ فرمودن از اینجا فهمیدم که امسال جبرئیل دو بار بر من نازل شد و دو بار کل قرآن رو نازل کرد. چون دو بار نازل کرد دیگه من سال بعد رو نمیبینم، در این سال از دنیا میرم. پس شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی در ماه رمضان کل قرآن بر پیامبر اکرم نازل شد. کل قرآن یعنی اون وجود بسیط قرآن، وجود فرالفظی و فرامفهومی قرآن بر جان پیامبر اکرم نازل شد و اون نزول تدریجی و لفظی از ماه رجب شروع شد، از 27 رجب شروع شد. نکته بعدی که در این بخش از آیه هست این استش که قرآن میفهم هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. اگر کلمه لناس بعد از فرقان می بود معناش این می شد که قرآن کریم برای همه انسان ها سه تا ثمره داره: یک هدایت، دو بیانه بودن، سه فرقان بودن. اما چون لناس رو مقدم کرد بر بینات، فرمود هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان، قرآن کریم برای اونهایی که اهل تعقل نیستن، اهل طهارت نفس نیستن، انسانهای معمولی هستن، ناس یعنی انسانهای معمولی، قرآن برای انسانهای معمولی فقط هدایته، اما برای انسانهایی که اهل تعمقن، اهل تدبرن، اهل تعقلن، بینات است و فرقان است. این لناس رو برای این مقدم کرد که بگوید قرآن یه حقیقت واحدی داره اما متناسب با ظرفیت وجودی افراد اثرش متفاوت میشه. اگر کسی صرفا اهل تقلید بود، اهل شنیدن بود، اهل تدبر و تعقل و علم و اینها نبود، قرآن هدایت تعبدی براش داره. قرآن برای چنین کسی هدایت در واقع تقلیدی براش داره، نه هدایت تعقلی و تدبری و امثال این. اما اگر کسی نه ارتباط گرفت با قرآن، اهل تدبر در قرآن شد، اهل فهم در قرآن شد، قرآن علاوه بر اون آگاهی، اون هدایت اولی براش بیانه است. بیانه یعنی اون حقیقت روشنی که از طریق عقل و استدلال و یه فهم عمیق. فرقانم یعنی تشخیص دهنده حق از باطل. بیانه کارکردش برای عقل و روح ماست، فرقان کارکردش برای عمل ماست. فرقان یعنی تشخیص حق از باطل در عمل. این کاری که میخوام انجام بدم حق است، خیر است یا نه، این حرفی که میخوام بزنم خیر حقه یا نه، این فهمش میشه فرقان، یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطل. بیانه مربوط میشه به اندیشه و عقاید، عقایدش از جنس بیانات میشود، اندیشه‌هاش از جنس بیانات میشود. این تفکیک بین انسانها رو خداوند متعال در آیاتی دیگر هم دارد. و تلکل امثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. قرآن امثاله، این امثال رو برای مردم فرستادیم، مردم از امثال یه چیزی میفهمن، اون رزقشون رو به اندازه خودشون میگیرند و راهشون رو میرن. اما و ما یعقلها الا العالمون، کسانی میتونن در معارف قرآن تعقل کنن، به معانی باطنی قرآن، به معانی نورانی قرآن برسن که اهل علم باشن، اهل تعقل باشن، اهل فهم باشن. خب برای اینها دو ثمره داره، عرض کردیم. یکی اندیشه هاشون اندیشه های استوار میشه، مستحکم میشه، بیناتی میشود، دیگه با کمترین شبهه شک در عقایدش پیدا نمی کنه، با کمترین شبهه شک در درستی باورهاش پیدا نمی کنه. کسی که اندیشه ها و باورهاش رو از قرآن گرفت، اونم به نحو بینات گرفت، دیگه در مقابل شبهات استواره، محکمه، هر شبهه‌ای رو میتونه دفع بکنه، پاسخ بده. نکته بعد این است که قرآن میشه فرقان. این فرقان بودن قرآن کریم یعنی فرقان بهتون میده، ولی قرآن برای همه فرقانه. هر کی قرآن رو بخونه میتونه حق چیه، میفهمه حق چیه، باطل چیه. اما اینکه من بدانم عقلم بفهمه چیه، با اینکه قلبم بفهمه و قلبم منو وادار کنه به پیروی از این حق، امر دیگری است. اینو قرآن میده، به اونایی میده که با قرآن انس دارن، ارتباط دارن. چرا؟ چون قرآن کریم در آیه دیگر فرمود اگر میخواهید به فرقان برسید باید تقوا پیشه کنید، اگر تقوا پیشه کردید یجعل لکم فرقانا، به شما فرقان میدیم. پس این که قرآن فرمود من فرقانم برای گروهی، یعنی برای گروهی که اهل تقوا شدن. اونا که اهل تقوا نباشن تشخیص میدن حق و از باطل، از قرآن مراجعه کنن، اما انگیزه پیدا نمی کنن که از باطل فاصله بگیرن، حق رو پیروی بکنن. اما اگر قرآن به انسان فرقان داد بر اساس اینکه تقوا انسان پیشه بکنه، انسان یک فرقان درونی پیدا میکنه، یه نیروی تشخیص دهنده محکم و مستحکمه و انگیزشی درونی پیدا میکنه. پس قرآن بیانات است برای اندیشه های ما، ما رو به تقوا میرسونه. پیروی از قرآن ما رو به تقوا میرسونه. ما رو که به تقوا رسون، به ما فرقان میده. چون فرمود اگر تقوا پیشه کنید، تقوای قرآنی پیشه کنید، یجعل لکم فرقانا، به شما فرقان میدیم. انشاءالله پروردگار عالم به حق اهل بیت اسمت و طهارت ما رو از پیروان حقیقی قرآن و سربازان کوشا مجاهد با معرفت وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. به حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی